بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام وتسليات بمناسبة شهادة حضرت رقية خاتون سلام الله عليها. با بحث دانش افزایی 40 حسینی در خدمتتون هستم در طی 2 جلسه. ابتدا پیش از شروع بحث باید عذرخواهی داشته باشم بابت تأخیری که پیش آمد به خاطر مشکلات تکنولوژیکی، نتونستیم زودتر متصل بشیم به تلگرام، لذا فرصت امشبمون محدوده و سعی میکنیم یکی از 3 سوالی که مطرح بود برای کارگاه امشب رو طرح کنیم و پاسخ بدیم. سوالی که مطرح این است که آیا دختری به نام رقیه در کربلا بوده است یا نه؟ آیا این دختر دختر حضرت سید الشهدا علیه السلام؟ آیا قبر او در دمشق؟ آیا این قبر منصوب به دختری از اصحاب ابی عبدالله نیست؟ این سوالاتی است که مطرح میشه. در دوره معاصر این سوالات بیشتر دامن زده شده به واسطه اینکه یکی از متفکرین معاصر ما در کتاب مشهور خودش این سوال رو مطرح کرده و نقدهایی وارد کرده و در قضیه حضرت رقیه سلام الله علیها تشکیکاتی داشته. ایشان گرچه بسیار دانشمند و بزرگ هستش، ولی به جهت اینکه در مسائل تاریخی ورود تخصصی نداشته، هر جایی که اظهار نظر کرده میبینیم که خالی از اشتباه نبوده. یکی از اشتباهات ایشون تو مسئله شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه هاست و دیگر اشتباهاتی که کم و بیش پیش میاد و البته این نتیجه ورود غیر متخصصان است به این بحث. اگر سروران عزیز میخواند این بحث رو به صورت تخصصی پیگیری بکنند، کتاب محقق ارجمند علامه سید جعفر مرتضی عاملی که به پیگیری این اشتباهات پرداخته به نام کتاب العاشورا فوق الشبهات که به فارسی هم ترجمه شده، به این کتاب مراجعه کنند و نکاتی رو که ایشون در بصیرت افزایی و روشن کردن تشکیکات و شبهات اون نویسنده مشهور مطرح کرده رو ملاحظه بفرمایید. فعلا امشب با سوالی که پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها مطرحه بحث رو پی میگیریم. قبل از اینکه وارد بشیم، یکی دو نکته لازم است که تذکر داده بشه. نکته اول اینکه اگر وجود حضرت رقیه سلام الله علیها ثابت بشود یا رد بشود، اصولی از ارکان تشیع جابجا نشده. اونهایی که معتقدن حضرت رقیه سلام الله علیها بنت الحسین علیه السلام هست، چنین نیست که اصلی از اصول دین رو افزوده باشند و اگر کسی بنابر تحقیقات علمیش به این نتیجه رسید که چنین شخصیت مکرمه این نیست، اینطور نیست که کافر شده باشه، سنی شده باشه یا مرتد شده باشه، بلکه این مسئله تاریخی است. نکته دوم این که با توجه به اینکه این مسئله مورد اختلاف واقع شده، محققین زیادی در این زمینه کتاب‌های ارزنده‌ای نوشتند. من به چند نمونه از کتاب‌هایی که تو این زمینه تألیف شده و به اثبات وجود حضرت رقیه پرداخته اشاره می‌کنم. دوستانی که علاقه من هستن میتونن مراجعه کنن و این کتاب‌ها رو تهیه کنند. کتاب اول کتاب حضرت رقیه نوشته حاج شیخ علی فلسفی. دوم کتاب ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین نوشته حجت الاسلام علی ربانی خلخالی. سوم سرگذشت جانسوز حضرت رقیه نوشته آقای محمد مهدی اشتهاردی. چهارم کتاب مقتل رقیه علیه السلام نوشته محمد علی قاسمی. پنجم ریحانه کربلا اثر استاد عبدالحسین بندانی نیشابوری. ششم حضرت رقیه بنت الحسین جزوه ای که توسط مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه تألیف شده. هفتم کتاب پژوهشی پیرامون حضرت رقیه فرزند سید الشهدا که توسط حجت الاسلام شیخ جعفر تبریزی تألیف شده و کتاب های عربی زیاد دیگری مثل انا رقیه بنت الحسین، السید رقیه بنت الحسین، قصه السید رقیه که به زبان عربی تألیف شده و پیرامون شخصیت حضرت رقیه تحقیقاتی ارائه کردند. بنابراین سرورانی که علاقمندند در این زمین تحقیق بیشتری داشته باشند و به این دقایق کوتاهی که ما به این بحث میپردازیم اکتفا نکنند، به این منابع خوبه که مراجعه داشته باشند. برای آغاز بحث اثبات وجود دختری به نام رقیه در میان دختران امام حسین علیه السلام به کتابی از علمای نسب شناس شیعه مراجعه میکنیم به نام لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب. اسم کتاب اینه. نویسندش مرحوم ابوالحسن علی ابن زید بیهقی است. ایشون از علمای بزرگ قرن ششم هستش و از مشهورترین و بزرگترین نسب شناسان عالم تشیعه، چون از علمای متقدم ماست، یعنی قبل از مرحوم علامه حلی میزیسته و در قرن شش دوره حیات او بوده، لذا اعتبار اظهارات نظر او در زمینه نسب بسیار بالاست. ایشون وقتی به اولاد امام حسین علیه السلام میرسه و میخواد اونها رو نام ببره اینطور میگه، عبارت ترجمه فارسیش رو من خدمتتون میخونم. ایشون میگه باقی نماند از اولاد ایشان مگر زین العابدین و فاطمه و سکینه و رقیه. معلوم میشه در نظر ایشون دختری به نام رقیه برای امام حسین علیه السلام ثابت بوده. همیشون وقتی در کتابش میخواد اولاد امام حسین علیه السلام رو شمارش بکنه اینطور میگه، میگه نام دختران امام حسین علیه السلام فاطمه و سکینه و زینب و ام کلثوم است. زینب و ام کلثوم در کودکی از دنیا رفتند. آدرسش لباب الانساب صفحه 355. با توجه به این عبارت دومی که از این کتاب نقل شد می‌بینیم که اسم رقیه نیست، در عوض فاطمه و سکینه و زینب و ام کلثوم آمده. شاید سوال پیش بیاد چطور ایشون در عبارت قبلی فرمود از اولاد امام حسین کسی باقی نموند بعد از ایشون جز فاطمه و سکینه و رقیه که از دخترانند و زین العابدین که از پسرانند. بعد اینجا می‌فرماید که دختران امام حسین چهار نفرند، فاطمه و سکینه و زینب و ام کلثوم، که زینب و ام کلثوم در کودکی از دنیا رفتند. از کنار هم چیدن این دو عبارت مشخص میشه که با توجه به اینکه زینب و ام کلثوم در کودکی از دنیا رفتند و در عبارت قبل گفته بود فاطمه و سکینه و رقیه بعد از امام حسین باقی موندند، معلوم میشه فاطمه و سکینه که بوده اند از دختران امام حسین بودند و بعد از امام حسین هم باقی بودند و رقیه کسیه که از دختران امام حسین است و در کودکی از دنیا رفته و کنیش ام کلثومه. دقت بفرمایید، کنیش ام کلثومه. زینب دختر امام حسین قبل از واقعه کربلا از دنیا رفته، کودکم بوده از دنیا رفته، اون هیچی. اما ام کلثوم که در سند دوم گفت او هم در کودکی از دنیا رفته، با چیدنش کنار سند قبلی معلوم میشه که کنیه رقیه است. پس رقیه اولا دختر امام حسینه، ثانیا کنیش ام کلثومه، و ثالثا در کودکی از دنیا رفته، و رابعا بعد از امام حسین بوده و از دنیا رفته. این چهار نکته رو میتونیم از کنار هم چیدن این دو عبارت پیدا کنیم. برای اینکه این نظریه رو تایید بکنیم، میریم سراغ کتاب مطالب السؤول محمد ابن طلحه شافعی. او از علماء اهل سنته، اما وقتی میخواد اسامی فرزندان امام حسین علیه السلام رو بنویسه، اولا میگه حضرت چهار دختر داشتند. پس این چیزی که صاحب کتاب لباب الانساب آورده رو تأیید میکنه که چهار تا بودند. و ثانیا وقتی اسم میبره میگه دختران حضرت زینب و سکینه و فاطمه اند، نام دختر چهارم رو نمیبره. قطعا اشتباهی است که در کتابت داشته. حالا زینب و سکینه مشترکن، میمونه اسم چهارم و سوم. اسم فاطمه در میان اسامی که لباب الانساب آورده بود هست، اما اسم ام کلثوم و رقیه در میان این اسامی نیست. مشخص میشه که به هر دلیلی صاحب کتاب مطالب السؤول اسم را فراموش کرده یا اشتباه کرده در ذکرش، اما به اینکه چهار دختر بودند تصریح کرده. این خودش تأییدی است بر اینکه مطلبی که لباب الانساب نقل کرده مطلب صحیح است. ممکن است سوال بشه کتاب لباب الانساب آیا کتاب معتبری است یا نه؟ آیا این مطالب رو با سند نقل کرده یا نه؟ پاسخش با بیان چند نکته روشن میشه. نکته اول این که مطالب وقتی موضوعاتش تغییر میکنه، روش های اعتبار سنجیش هم تغییر میکنه. اینطور نیستش که هر چیزی رو با یک وسیله سنجش یکسان بخواهند بسنجند. بگذارید مثال بزنم. شما طلا رو با دستگاهی که پیاسیب زمینی رو وزن می کنید وزن نمی کنید. پیاسیب زمینی که شما تهیه می کنید رو با ترازو وزن می کنند، ترازوهایی که در مغازه های سبزی فروشی هست، اما بار کامیون رو دیگه با اون ترازو باز وزن نمی کنند. هر چیزی وقتی موضوعش تغییر میکنه، ابزار سنجشش هم متفاوت میشه. در مسائل فقهی و اعتقادی به جهت حساسیت‌های ویژه‌ای که الان فرصتش نیست مطرح بکنم، برای اعتبار سنجی ما به سراغ سند میریم. اما در مسائلی از قبیل انساب دنبال سند نمیگردیم، بلکه دنبال متخصص میگردیم. ببینید، شما وقتی میخواید بیماری خودتون رو درمان بکنید، پیش متخصص میرید و از تخصص او استفاده میکنید. نمیگید برای هر نسخه ای که مینویسیم مدرک و دلیل و اعتبار این نسخه رو هم برای من بنویس و توضیح بده. نه، همین که برای شما ثابت میشه این دکتر متخصصه، کافیست که به حرفش اعتماد بکنید. ما در بحث انساب کافیه که به حرف یک متخصص انساب اعتماد بکنیم، اون هم متخصصی که از دقت بسیار بسیار فوق العاده زیادی در ثبت نظرات خودش برخوردار بوده. من به چند نمونه از دقت‌های صاحب لباب الانساب اشاره میکنم. یک این که ایشون درباره نسب شناس بزرگ مشرق ابو جعفر محمد هارون الموسوی نیشابوری می نویسه او در سال 548 در مسجد جامع مبیعی کشته شد. برای او کتابهای زیادی است که بعد از او متفرق شد و از آن کتابها اثری دیده نشده است. با توجه به اینکه صاحب لباب الانساب دوره او رو درک کرده و از کتابهای او داره گزارش میده، معلوم میشه که به این کتابها و منابع دسترسی داشته، اما ما امروزه به این منابع دسترسی نداریم. بنابراین اظهار نظرهای متخصصین امروز قابل مقایسه با اظهار نظرات کسی چون صاحب لباب الانساب نیست، چرا که دسترسیش به منابع بسیار فراوانی بوده که از ابو جعفر محمد هارون الموسوی نیشابوری گرفته بوده. شاهد دوم بر این که او بسیار دقیق بوده و منابع معتبری در اختیارش بوده و متخصص این فنه و اظهار نظراتش از اعتبار تخصصی برخورداره اینه که در جایی از همین کتاب خودش می نویسه یکی از آداب نقبا این است که دو عالم نسب شناس در خدمت نقیب باشند که یکی از سادات و دیگری از غیر سادات است. اگر کسی خدای ناخواسته به دروغ ادعای نسب کند یا واقعا جز سادات باشد ولی سببش معلوم نباشد، آن دو عالم به سیادت و عدم سیادت شهادت دهند. ببینید اگر به این صورتی که برای اثبات سیادت یک شخص چنین دقتهایی در اون دوره مرسومه و صاحب لبابت الانساب در این دوره زندگی میکنه و خودش متخصص این فنه، نمیتواند در اظهار نظراتش سهلنگار باشه و با تسامح و اشتباه به انساب و ذکر اولاد ائمه علیهم السلام پرداخته باشه. شاهد سوم بر دقت او می نویسه به کسانی در غزنه خوارزم و نیشابور که به دروغ ادعای سیادت می کردند ولی با توجه به حضور علمای انسابی که در آنجا بودند سیادت آنها اثبات نشده بود، نقبا سرهای آنها را تراشیدند، آهن داغ بر پیشانی آنها نهادند و آنها را کذاب خواندند. دقت کنید، صاحب لبابة الانساب یا لباب الانساب در این دور زندگی میکنه که اگر کسی ادعای دروغ سیادت بکنه، یه چنین برخورد تندی بزرگان جامعه، علما و اندیشمندان باهاش میکنند. آیا این دانشمند بزرگ میتواند در چنین فضایی اظهار نظرهای غیر علمی بکنه و با توهمات و تخیلات خودش حرفی رو ثبت بکنه؟ اگر اظهار نظرهای او اعتبار نداشته باشه، با او چه برخوردی خواهد شد؟ همه اینها نشون میده که این نویسنده هم متخصص بوده، هم دقیق بوده و هم فضای علمی اون روز اصلا اجازه نمیداده است که او بخواد در نظرات خودش به توهمات و تخیلات پناه ببره. حالا اگر او اسم از رقیه بنت الحسین میاره و به تعداد دختران حضرت که 4 تا هستن اشاره میکنه و نویسنده بزرگ اهل سنت محمد ابن طلحه شافعی هم در مطالب السؤول باز تعداد دختران حضرت رو همین 4 تا تأیید میکنه، دیگه جایی برای شک و تردید باقی نمیمونه. بعد از اینکه با کتاب معتبر لباب الانساب آشنا شدیم و سند وجود حضرت رقیه سلام الله علیها رو به صورت دقیق و معتبر از اون کتاب نقل کردیم، سوالی رو ممکنه مطرح کنند و اون این که بگند صاحب همین کتاب در همین کتاب لباب الانساب نقل کرده که ام کلثومی که شما مدعی هستید کنیه رقیه است، مادرش شهربانو دختر یزدگرد معرفی شده. بر این اساس حضرت سجاد علیه السلام و ام کلثوم مادرشون یکی هستند. اما ما میدونیم که شهربانو دختر یزدگرد مادر امام سجاد علیه السلام مدت زمانی نگذشت از ولادت امام سجاد که از دنیا رفت. بنابراین چگونه میتواند مادر دختری 3-4 ساله باشه وقتی امام سجاد 20 و اندی سالشون بوده؟ نمیتواند خواهر ایشون 3-4 سالش باشه و مادر هر دو هم یک نفر باشه و مادر هم بعد از ولادت امام سجاد با فاصله کمی از دنیا رفته باشه. این سوال یک مطرح میکنن. در پاسخش عرض میکنیم که این که شهر بانو دختر یزدگرد بعد از ولادت امام سجاد از دنیا رفته باشه سخن درستی نیست. بله بعضی از مورخین نقل کردند، اما نقل اونها معتبر نیست. چرا؟ به این دلیل که حضرت زین العابدین علیه السلام بنابر برخی از نقلها ارتباط داشتند با مادرشون بعد از واقعه کربلا و مادرشون حضرت شهربانو سلام الله علیها بعد از شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام با گذشت مدت زمانی مجددا ازدواج کردند. خب اینها نشون میده که پس شهربانو زنده بوده اند و کربلا رو درک کردند. بنابراین اشکالی نداره که ام کلثوم که کنیه رقیه است متولد شده باشه از همین بانو. بعضی میگن که آقا اگر قرار شهر بانو مادر او باشه، پس چطور در برخی از نقل ها آمده که مادر رقیه به نام ام اسحاق بوده؟ پاسخ این رو چی میدید؟ در جواب به این سوال میگیم در نقل های تاریخی گاهی اوقات اختلافاتی وجود داره. ما وقتی به اختلافات برمیخوریم راه حل هایی رو خود همون علم برای به نتیجه رسیدن معرفی کرده. مثلا وقتی دو نقل تاریخی متفاوت میرسیم که با هم تعارض و ناسازگاری داره، باید بریم سراغ نقل قوی تر یا سراغ نقل مشهورتر یا سراغ اون نقلی که مؤیدات و شواهد صدقش بیشتره. اگر ما دیدیم نظر صاحب لباب الانساب در مورد مادر رقیه نظر دقیق تری است، نظر او رو میپذیریم و ام اسحاق رو مادر رقیه علیه السلام نمیشماریم. اما اگر برعکس بود، به ام اسحاق معتقد میشیم که او مادر رقیه باشه. بنابراین این اختلافات تاریخی نمیتواند انکار اصل قضیه بکنه و بخواد این اختلاف وجود حضرت رقیه رو زیر سوال ببره. بگذارید مثالی عرض کنم. در نقل‌های تاریخی در مورد این که قاتل حضرت سید الشهدا علیه السلام کیست اختلافه. برخی از مورخین گفتن شمر علیه اللعنت و العذاب قاتل بوده. برخی نقل ها نوشتن سنان ابن انس قاتل بوده. تو برخی از نقل ها خولی رو ذکر کردند. هر کسی که بوده، آیا می توانیم مصیبت شهادت حضرت سید الشهدا و مقتوع الرأس بودن حضرت رو انکار بکنیم؟ خیر. باید بریم ببینیم کدوم نقد قوی تره، کدوم نقد مؤیدات و شواهد داره، کدوم نقد شهرت بیشتری پشت سرشه. از شهرت تاریخی، از اعتبار تاریخی، از مؤیدات تاریخی استفاده کنیم و یکی از دو یا سه نقل مختلف رو انتخاب بکنیم. در این بحث هم همینطوره، باید بریم سراغ اعتبار سنجی و شهرت سنجی و به مؤیدات رجوع بکنیم. ولی هر نتیجه ای که به دست بیاریم نمیتواند انکار وجود حضرت رقیه رو داشته باشیم. یکی دیگر از سوالاتی که به استدلال ما در نقل صاحب لباب الانصاب مطرح میشه اینه، سوال میپرسن، اشکال مطرح میکنن، یعنی که درست صاحب لباب الانصاب اسم رقیه رو آورده و تعداد فرزندان دختر حضرت سید الشهدا رو 4 تا برشمرده، اما عالم بزرگی مثل شیخ مفید تعداد دختران حضرت سید الشهدا رو 2 نفر دونسته، یا مثلا کسی مثل ابن شهرآشوب یا مرحوم تبرسی، اینها تعداد دختران حضرت رو 2 یا 3 نفر شمردند. خب آیا این نمیتواند اعتبار نقل لباب الانصاب رو مخدوش بکنه؟ پاسخش روشنه، نه اینطور نیست، نمیتواند مخدوش بکنه. چرا؟ چون در اعتبار سنجی نقل های تاریخی این نکته رو همه پذیرفتند و قبول دارند. همه مورخین معتقدند که اگر 2 نقل با هم تعارض داشته باشه جای اعتبار سنجی و به جنگ هم انداختن 2 نقل هست، اما اگر 2 نقل با هم تعارض نداشته باشه اشکالی نداره. یعنی چی تعارض داشته باشه، تعارض نداشته باشه؟ بگذارید مثالی عرض کنم. یه نقل تاریخی داریم که امام حسین علیه السلام از زبان مبارک رسول خدا تغذیه می کردند. اینو مرحوم صدوق در علل و شرایع آورد. نقل دیگری داریم که اون حضرت از انگشت سبابه پیامبر تغذیه می کردند. این رو مرحوم کلینی در کافی آورد. آیا این 2 نقل با هم تعارض داره؟ نه. چون اون نقلی که میگوید امام حسین از زبان مبارک پیامبر تغذیه میکردند، نمیگوید از انگشت سبابه تغذیه نمیکردند. و اون نقلی که میگه از انگشت سبابه تغذیه میکردند، نمیگه از زبان مبارک پیامبر تغذیه نمیکردند. پس اینا با هم تعارض نداره. میتونیم اینها رو با همدیگه سازش بدیم و جمع بکنیم. چطور؟ به این صورت که میگیم حضرت سید الشهدا گاهی از زبان و گاهی از انگشت سبابه تغذیه میکردن، اشکالی نداره. مثل این که شما 2 تا ماشین دارید تو منزلتون، میگید من با پراید رفتم سر کار، فردا میگید من با پژو رفتم سر کار، آیا این 2 فرمایش شما تعارض داره با هم دیگه؟ نه. یعنی گاهی اوقات با پراید میرید، گاهی اوقات با پژوتون میرید. در اینجا هم همینطوره. شیخ مفید و ابن شهرآشوب و مرحوم تبرسی که نقل کرده اند امام حسین 2 یا 3 فرزند داشت، نفرموده اند دیگر فرزند 4 قطعا نداشته، نه، گفتن ما بررسی کردیم به اسم 2 یا 3 فرزند رسیدیم. معناش این نیستش که اگر 4 را کسی ذکر کرد دیگه ما قبول نداریم، نه، اصلا معناش این نیست. اتفاقا با توجه به اینکه در گذشته دسترسی به کتاب‌ها مشکل بوده و برخلاف امروز که از هر کتابی نسخه‌های متعددی چاپ شده و در همه کتابخانه‌ها مراکز تحقیقی هست، اینطور نبوده. در هر کتابخانه ای کتابی بوده که در کتابخانه دیگر نبوده. در بغداد کتابخانه ای بوده، کتاب‌هایی داشته که بیشتر این کتاب‌ها دیگه در کتاب‌های ایران نبوده. کتاب‌هایی که در ایران بوده دیگه در کتابخانه‌های هند نبوده. کتابخانه‌هایی که کتاب‌های هند رو نگهداری میکردن، دیگه کتاب های پاکستان رو نگهداری نمیکردن، مگر کتاب های خاصی که از شهرت و رواج فوق العاده ای برخوردار بوده، اونا حسابش جداست. اما کتابهایی که یه خورده شهرتشون پایین تر بوده خیلی در دسترس همه نبوده. بنابراین اگر مرحوم شیخ مفید اسم نمی برد یا تعداد رو دو یا سه نفر ذکر می کند، معناش این نیستش که تعدادی رو که صاحب لباب الانساب ذکر کرده قبول ندارد. به سراغ دومین دلیلی میریم که به اثبات وجود حضرت رقیه پرداخته. کتاب تسلیت المجالس و زینت المجالس تألیف محمد ابن ابی طالب حائری کرکی از علمای قرن دهم شیعه است که در کتاب خودش می نویسه، در جلد دو صفحه 93 می نویسه: در شهر دمشق شام در بخش شرقی مسجد اعظم شهر خرابه ای را دیدم که در گذشته مسجد بود و بر سنگ نوشته ای در آن نامهای پیامبر و خاندانش و امامان 12 گانه نوشته شده بود. پس از آن چنین نوشته شده بود: این قبر خانم ملکه دختر حسین ابن امیر المؤمنین است. ببینید، بنابر تصریح این عالم شیعی که حدود 500 سال قبل میزیسته، گزارشی از وجود دختری برای امام حسین علیه السلام که در شام مدفونه نقل شده و این نقل هم صراحت داره. نقل دوم، مرحوم علامه حائری در معال السبتین به نقل از کتاب المنن تألیف عبدالوهاب شعرانی شافعی می نویسه که نزدیک مسجد دمشق مرقدی است که به مرقد رقیه دختر حسین علیه السلام معروف است. در درگاه بقعه سنگی بود که روی آن نوشته شده بود: هذه البيت بقعه شرفت به آل النبی و بنت الحسین الشهید رقیه. این رو در معال السبتین جلد 2 صفحه 171 میتونید ملاحظه کنید. باز دلیل چهارم، شبلنجی یا شبلنجی که از علمای شافعی سنی است، در کتاب خودش نور الابصار می نویسه: برخی شامی ها به من خبر دادند که برای خانم رقیه دختر امام علی کرم الله وجهه در دمشق آرامگاهی است که زمانی به دیوارهای قبرش آسیب وارد شد. شامی ها قصد داشتند که جنازه را از داخل قبر بیرون بیاورند تا آن را بازسازی کنند، اما کسی به خاطر هیبت آن خانم جرأت نکرد وارد قبر شود، تا اینکه شخصی از خاندان اهل البیت به نام سید ابن مرتضی وارد قبر شد و پارچه ای روی آن بدن انداخت و جنازه را در پارچه پیچید و آن را بیرون آورد و همگان دیدند که دختر کوچک نابالغ است. این مطلب را به یکی از بزرگان گفتم، او نیز به نقل از برخی مشایخ خود آن را برایم روایت کرد. اینو در نور الابصار صفحه 195 آورده. با توجه به این عباراتی که عرض کردم معلوم میشه که قبری در شام هست که دختری منسوب به امام حسین علیه السلام به نام رقیه در اون قبر مدفون است و صاحب کراماتی هم هستش، چرا که بدنش تازه و سالم بوده. نکته که فقط راجع به این نقل نورالابصار شبلنجی باید نقل بکنم اینه که در عبارتی که خدمتتون عرض کردم میگه برای خانم رقیه دختر امام علی، این عبارتش یه نکته ای داره و اون این که بسیاری از اوقات در زبان عرب نوه ها رو به پدر بزرگ منصوب می کنند. این بسیار رایجه. بخوام مثال بزنم خدمتتون، قبر مرحوم شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن جعفر، اسمش اینه، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باب وی. خب ولی همه ما به چی میشناسیم؟ به ابن باب وی، میگن پسر باب وی. با اینکه باب وی جد اوست با چند فاصله، اما همه او رو به پسر باب وی میشناسند. این عبارتی که شبلنجی آورده و گفته است که دختر امام علی به این جهته، و الا قطعا امیر المؤمنین علیه السلام دخترشون در شام مدفون نیستند. چرا؟ چون امیر المؤمنین علیه السلام دو تا دختر داشتن به نام رقیه. دختر اول رقیه بنت فاطمه بوده از دختران حضرت زهرا علیه السلام. بنابر نقلی که عرضم به خدمتتون عالم سنی سبت ابن جوزی نقل کرده، این نقل اختصاص به او داره و نقل چندان قوی نیست. دختر دیگری که به نام رقیه بوده و خیلی ها او رو نقل کردن و شیعه هم اینو قبول داره، دختر امیر المؤمنین از همسرشون به نام صحباء تقلبیه. چون امیر المؤمنین بعد از حضرت زهرا چند همسر اختیار کردن، یکیشون اسمش صحباء تقلبیه بود. صحباء تقلبیه دختری برای اون حضرت متولد ساخت به نام رقیه، که این رقیه با مسلم ابن عقیل ازدواج کرد و فرزندانی از مسلم و رقیه، نوه های امیر المؤمنین، نوه های دختری امیر المؤمنین به یادگار موندند که این نوه ها در کربلا شهید شدند. با توجه به این نقلی که شبلنجی در این کتاب خودش داره، میگه دختر کوچک نابالغی بوده که اون سید ابن مرتضی او رو برداشته و از قبر بیرون آورده، قطعا این رقیه ای که همسر مسلم ابن عقیله و فرزندان او در کربلا شهید شدن نمیتواند صاحب این قبر باشه. بنابراین این که گفته است دختر امام علی رقیه در دمشق آرمیده، همون معنایی که عرض کردمه. یعنی چی؟ یعنی نوه امام علی علیه السلام. و این اسلوب در زبان عربی اسلوب رایجی است. دلیل پنجم بر وجود حضرت رقیه قضیه است که مرحوم میرزا محمد هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ نقل کردند. قضیه معروفی است که یکی از بزرگان و علما و سادات شام به نام سید ابراهیم دمشقی با خوابهای متعددی که دختران او می‌بینند و در نهایت خودش خواب می‌بینه، از طرف حضرت رقیه مأمور می‌شود که بره و قبر اون حضرت رو تعمیر بکنه و این کار رو انجام میده و سه شبانه روز بدن مطهر حضرت رو دست خودش گرفته بوده و فقط برای نماز بدن مطهر حضرت رو روی سنگی میگذاشته، جای مرتفعی، و باز بر میداشته. در این مدت به کرامت حضرت رقیه نه محتاج به آب میشود، نه به خوراک، نه به قضاء حاجت، و نه خسته میشه. و عجیب اون که چون مصیبت رو داشته از نزدیک میدیده، دائما گریان و پریشان بوده. او نقل میکنه که دختری کوچک در حدود 3-4 ساله از قبر بیرون آوردیم و در مدت 3 روزی که در دست من بود و بناها مشغول تعمیر قبر بودن، این دختر رو من روی دست نگه داشته بودم. شواهد دیگری هم هست که این قضیه اتفاق افتاده، هم نقلی که از شبلنجی کردم که این سید ابراهیم دمشقی چون از نوادگان سید مرتضی است، شبلنجی گفته سید ابن مرتضی، و هم نقلی که مرحوم سید هادی خراسانی در کتاب معجزات نقل کرده که میگه ما یه شبی در پشت بام خونه خوابیده بودیم، یه ماری آمد که از بستگان ما رو نیش زد، دستش در اذیت بود، محل گزیدگی مداوا نمیشد، تا اینکه یه روز یه سیدی آمد منزل ما قضیه رو براش تعریف کردیم، گفت بیاریدش، این کسی که مار گزیده شده. آوردیم پیش او و او دست کشید، دست گزیده این فرزند منزل ما شفا پیدا کرد. ما تعجب کردیم، گفتیم عجب، این چجوری میشه، چطور شد که دست شفا پیدا کرد؟ گفتش که من از نوادگان سید ابراهیم دمشقی هستم و قضیه از این قرار است که به برکت اون خدمتی که جد من، پدر بزرگ من، به حضرت رقیه کرده است، ما همه نسلن در نسل، هم پدرم هم برادرانم همگی و هم خود پدر بزرگم سید ابراهیم دمشقی، هممون دستمون متبرک است به برکت حضرت رقیه و بر هر بیماری که دستمون رو تماس میدیم شفا پیدا میکنه. خب این هم شاهد دیگری است بر صدق این قضیه. اینها همه نشان دهنده این است که پس دختری به نام رقیه بنت الحسین در اون منطقه مدفون است و خود همین قبر او اثبات میکنه وجود او را. این نکته را هم عرض بکنم خدمتتون که در اون خوابی که سید ابراهیم دمشقی میبینه، حضرت رقیه علیه السلام خودشون این تذکر رو ظاهرا میدهند که رقیه بنت الحسین هستند. خب اما دلیل ششم اون شعری است که سیف ابن امیره از اصحاب بسیار جلیل القدر و بلند مرتبه امام صادق علیه السلام سروده. یه شعری سروده در مصیبت کربلا و اسارت اهل البیت علیه السلام، در اون شعرش اسم رقیه رو آورده، میگه لم انسها و سکینت و رقیه و لم کلسوم یجد جدیدها. در این شعرش میگه که سکینه و رقیه، من اینها رو فراموش نمی کنم که چه مصیبت هایی بر اونها وارد شد. خود همین نشون میده که پس در زمان امام صادق علیه السلام، یعنی در قرن دوم، صحابی اون حضرت سیف ابن امیره اسم رقیه رو می شناخته و او رو در کنار سکینه که خواهر امام حسین، دختر امام حسین، ذکر کرده و این رقیه نمیتواند قطعا دختر امیرالمؤمنین باشه که همسر مسلمه. نه، چرا؟ چون در ادامه همین شعر میفرماید یدعون امهم البتولت فاطمه دعوه الحزین الواله المتحیری. این سکینه و رقیه مادرشون فاطمه را فریاد می کردند و او رو با گریه و آه و ناله صدا می زدند. خب رقیه ای که دختر امیر المؤمنینه، مادرش فاطمه نیست، مادرش صحبا تقلبیه است، بنابراین قطعا نمی تواند این رقیه دختر امیر المؤمنین باشه، به قرینه این که کنار سکینه هم آمده، پس خواهر سکینه است، و به قرینه این که مادر بزرگشون حضرت زهرا سلام الله علیها است، ید اون امهم مادرشون رو صدا میزنن. کی مادرشون؟ البتولت فاطمه. همه اینها نشون میده که پس دختری به نام فاطمه بوده است. ببخشید تصحیح میکنم، دختری به نام رقیه بوده است. خب دلایل دیگری هم هست که دیگه فرصت گذشت من بهش نمی پردازم. نقلی که مرحوم ابن طاووس در لحوف آورده اند در صفحه 141 و نقلهای دیگری مثل نقل کامل بهایی که عالم بزرگ شیعه به نام عماد الدین طبری در کتاب خودش از سقیفه یا کامل بهایی، دو تا اسم داره، نقل کرده اند. باز اگر علاقه من بودید مراجعه بفرمایید جلد 2 صفحه 179. خلاصه وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها چیزی نیست که بخواهد قابل تشکیک و تردید باشه. اما یک نکته باقی میمونه و اون این که چرا برخی از علمای متقدم شیعه نامی از رقیه نیاورده اند و چرا بیشتر در کتابهای علمای قرن 5، 6 و 7 به بعد ما نام رقیه رو بیشتر میبینیم. درسته سیف ابن امیره یکی از اصحاب امام صادق بوده، یک بار اسم آورده از رقیه در قرن دوم و این خودش نشون میده که این قضیه اصالت تاریخی داره. اما چرا دیگران اسم نمی آوردن و بعد از جریان سده ششم و هفتم این اسم بیشتر در کتاب ها مطرح شده؟ پاسخش با توجه به بررسی وقایعی که علیه شیعه در قرون 3 و 4 و 5 و 6 اتفاق افتاده روشن میشه. چه اتفاقاتی افتاده؟ شیعه در این قرون، در قرنهای 3 و 4 و 5 و بلکه حتی در قرن 2، تحت فشار عجیبی از طرف حکام وقت خودش بوده، خصوصا در ناحیه شام که همیشه حکام سنی مذهب و مخالف شیعه بودند. طبیعی بوده که در این شرایط خاص چندان دسترسی شیعه به قبر مطهر حضرت رقیه، زیارت اون حضرت و به تبع نقل فضائل اون حضرت، کرامات اون حضرت، ذکر مصائب اون حضرت نشود به خاطر اختناق زیاد. بله مشخصه وقتی قبر خود سید الشهدا علیه السلام حصر و منع زیارت داره، وقتی متوکل نمیگذارد شیعیان به زیارت امام حسین علیه السلام بروند و شیعه مجبور است برای زیارت دست بدهد تا زیارت بگیرد، با خطر با نگرانی به زیارت برود، روشنه که قبر حضرت رقیه سلام الله علیها که در عراق نیست، در شام و شام بسیار جو خطرناک و اختناق آمیزتری داره، این قبر محل مراجعه نباشه و به تبع کمتر ذکری از اون به میان بیاد. وقتی کتابهای شیعه سوزانده میشه، وقتی کتابخانه های شیعه از بین میره، کتابخانه شیخ طوسی رو در بغداد با 80,000 جلد کتاب نفیس از بین میبرن، وقتی در اون سالها کتابخانه صاحب ابن عباد با 10,000 جلد کتاب رو از بین میبرن، وقتی کتابخانه علامه مجلسی با حدود 200,000 جلد کتاب سوخته میشه توسط سلطان محمود افغان، با این شرایط مشخصه که شرایط برای نقل فراوان نیست و اگر هم نقل شده بسیاری از این کتاب ها از دسترس خارج شده. شما ببینید برای بسیاری از اصحاب ائمه علیهم السلام کتابی به نام مقتل الحسین نقل شده، مثلا جابر ابن یزید کتابی داره به نام مقتل الحسین، عبدالله ابن محمد ابن ابی الدنیا مقتل الحسین داره، علی ابن محمد مدائنی مقتل الحسین داره، سلمت ابن خطاب براوستانی مقتل الحسین داره، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی مقتل الحسین داره، حتی علمای بزرگ ما مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی اینا کتابی به نام مقتل الحسین دارن، اما هیچ یک از اینها کتابشون به دست ما نرسیده. امروز از هیچ کس از این افرادی که اسم بردم و تعداد زیاد دیگری که اسم نبردم ما کتابی به نام مقتل الحسین نداریم. فقط چطور فهمیدیم اینها مقتل الحسین داشته اند؟ از اینکه علمای کتاب شناس اون زمان نقل کردن، گفتن ما یک کتابی به نام مقتل الحسین نوشته فلان عالم دیدیم. همین امروز ما به اون کتاب عالم رجالی دسترسی پیدا کردیم و فهمیدیم که یه چنین کتابی در اون زمان بوده است و این عالم رجالی ما اون کتاب رو دیده است، اما خود این کتاب الان در دسترس ما نیست. حدود 16 تا کتاب مقتل داشتیم که امروز در دسترس ما نیست. اینها همه اولا نشان دهنده ظلم و خفقان و اختناقیه که اهل سنت بر شیعه وارد می‌کردند و ثانیاً نشون دهنده این است که بسیاری از حقایق از دسترس ما خارج شده. با این شرایط اگر 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا دلیل بر وجود حضرت رقی ما به دستمون میرسه، باید ببوسیم رو سرمون بگذاریم، دیگه جای تردید و تشکیک باقی نمیمونه. با این همه فضای اختناق و خطرناک هنوز نقلهایی هست و در قرنهای بعد نقلهای بیشتری هست، معلوم میشه که قطعا این سرنخی داشته که گم شده و توسط دشمنان از بین رفته. در نهایت نکته‌ای که خدمتتون باید بازگو کنم این است که یکی از معتبرترین اسناد این که دختری به نام حضرت رقیه هست، کراماتی است که از اون وجود مقدس و از قبر مطهرش صادر شده. اگر واقعیت نداشت، اگر خیالی بود، اگر ساخته دست تاریخ بود، قطعاً نمیتوانست چنین صاحب اثر باشه. به قول یکی از علمای بزرگ شیعه، وقتی ازشون پرسیده بودند که سند حضرت رقیه چیست، فرموده بودند حالی که در حرم مطهرش هست. این یک نکته. نکته دوم این که آیا این دختر مربوط به اصحاب امام حسینه؟ پاسخش روشنه. با این همه نقهایی که گفتیم بنت الحسین است، دیگه جایی برای این بهانه باقی نمیمونه. ولی این نکته رو هم اضافه کنیم که اصحاب امام حسین علیه السلام بنابر برخی از نقهای تاریخی اصلا همسرانشون و زنانشون و دخترانشون به شام نرفتند. اسراء کربلا همه آمدند کوفه. یزید نامه نوشت و درخواست کرد از عبیدالله ابن زیاد که دختران و زنان بنی هاشم رو به شام بفرسته. بنابراین اصلا کسی از زنان و دختران اصحاب ابی عبدالله به کربلا به شام نرفتند. از کربلا به کوفه آمدند اما دیگه به شام نرفتند. بنابراین کسی اونجا نبوده که بخواهد قبری داشته باشه از اصحاب، از دختران اصحاب امام حسین. و نکته پایانی این که بسیاری از دختران اصحاب و همسران اصحاب امام حسین در میان قبائلی که منصوب به اونها بود تقسیم شدن و به قبائل خودشون برگشتن. بنابراین اصلا کار به ورود به شام نکشید. قبل از اینکه به شام برسند در میان قبائل خودشون وارد می شدند و به اونها می پیوستند و از در واقع کاروان اسرا یک به یک جدا می شدند و با حضرت زینب وداع می کردند. بنابراین باز این توهم که بخواهیم بگوییم این قبری که از اصحاب امام قبری که از دختران اصحاب امام حسینه، این توهم بی جاییست. و در نهایت اینکه از همه شما سروران تقاضا دارم در همه مباحث به متخصصش مراجعه بکنید. این چنین نیست که هر کسی که از شهرتی برخوردار بود در هر مطلبی اظهار نظر کرد این اظهار نظر او تخصصی باشه. بسیاری از بزرگان ما متخصصند در علومی مثل فلسفه. اظهار نظرهای اینها در دیگر مسائل اظهار نظر تخصصی نیست. یا یکی متخصص است در تاریخ، اظهار نظرات او در علم فلسفه اظهار نظرات تخصصی نیست. و غالبا این گونه بوده است که اظهار نظر کردنها در غیر زمینه تخصصشون منجر می شده است به اشتباهات فراوان. با توجه به منابعی که خدمتتون عرض کردم، دسترسی به مدارک اثبات وجود حضرت رقیه سلام علیها آسان میشه. اون چی که امشب خدمتتون عرض کردم، مطالبی که تقدیم کردم، از کتاب مختصری است به نام رقیه بنت الحسین، نوشته آیت الله نجم الدین طبسی که از اعضای بارز جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند و این نکاتی رو که خدمتون عرض کردم ایشون در این کتاب منعکس فرمودند. امیدواریم که با تحقیق و بررسی به نتایج ارزنده ای برسید. التماس دعا. خدا نگهدار.